بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اینکه حقیر رو به این جمع شریف پذیرفتند که چند کلمه با نسل جدید مجاهدان، اون هم در زیر نام و تصویر یک تن دیگر از شهداء نبرد آزادی بخش بین الملل و جهاد جهانی ضد ظلم در دفاع از مستضعفین جهان، از شهیدان این نسل به محضر شما برسم و دقایقی رو در باب وضعیتی که در اون به سر میبریم گفتگو کنیم. وقتی وصیت‌نامه و نامه‌هایی که این برادر عزیز شهید دانشگر از زیر آتش دشمنان مسلمین و مستضعفین جهان میخوندم یا میشنیدم، نه تنها فاصله 30 سال پشت سر تا شهدای جنگ تحمیلی، 8 سال نبرد مظلومانه در یک جنگ جهانی، این فاصله طی شد به یک لحظه و دیدم که همون بچه‌هایی که کنار اونها در عملیات‌های مختلفی، شاید تو 7-8 عملیات از نفحات روحانی و معنوی اونها فیض بردیم، با خلوص اونها، صدای اونها رشد کردیم، گرچه نتونستیم رو حفاظت کنیم، بلکه فاصله 1000 اندی تا شهداء صدر اسلام مثل اینکه طی شد. کسانی که منتظر بودن با گذشتن چند دهه از امام و شهدای صدر انقلاب و دهه 60 این فرهنگ جهاد و فداکاری و اخلاص تمام بشه و خاکستر این آتش سرد بشه و برباد بره، امروز ببینند صدها و هزاران جوان مجاهد این نسل رو که به همون پاکی و صداقت اون شهدا، بلکه باید گفت از جهاتی صادقتر تو صحنه ایستادن. صادقتر از این جهت که در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خوندم که ایشون با اصحاب مجاهدشون که بعضی از اونها هم بعد شهید شدن دور آتش نشسته بودن و در یک سکوت عمیقی فرو رفتن و بعد فرمودن که اینا اخوانی، کجایند برادرانم؟ بعضی اصحاب پرسیدن آقا مگه ما برادران شما نیستیم؟ فرمودن شما اصحاب منید و خیلی هم فداکاری کردید و خواهید کرد و این اخلاص و جهاد و روح ایمان رو بکوشید تا آخر با خودتون حفظ کنید، اما برادران من پس از من و بعدها خواهند آمد. اونها از یک جهت مقامشون از شما کمتر نخواهد بود بلکه بالاتر است و از اون از این جهت که شما مرا دیدید و فداکاری کردید، اونها مرا ندیده فداکاری میکنند. شما کنار منید، وقتی پیام خدا میاد، وحی میاد، شما شاهد نزول وحی هستید، اما بعدها در نسلها و قرنهای بعد مجاهدان و مؤمنانی میان که اینا از ما قرنها فاصله دارن، منو ندیدن، تنها سخنان ما رو شنیدن ولی به گونه ای محکم میستن که گویی در رکاب ما، در رکاب منند. اونا از این جهت پاداششون بیشتر که بدون ای که منو ببینن این سخنان رو و این آیات الهی در قرآن رو باور کردند و جان و مال و آبرو و همه چیزشون رو در مسیر حق میگذارن. این صدای این برادر عزیز که در یادداشتاش جهانی فکر میکنه و جهادی فکر میکنه، داره به همه بشریت میاندیشه، از دایره تنگ منافع شخصی و مادی خودش عبور کرده. این بچه‌ای که بین شما همینجا تو همین محیط درس میخوند، کار میکرد، روح به این بزرگی که من الان که این متن رو دیدم واقعا نه فقط قبط خوردم، حسادتم کردم که آخه چطور یه بچه به این سن تو این دهه بدون ای که نه تنها پیامبران و اهل بیت و مجاهدان صدر اسلام رو دیده باشه، حتی دهه 60 رو ندیده، امام رو ندیده، اون وضعیت ها رو ندیده، ولی به گونه ای عمل میکنه تو شرایطی که یه عده از فرط خوردن دارن بالا میارن و یه عده نامرد که جای شهید و جلاد رو عوض میکنن، تو این فضا که خیلی ها به فکر دنیای خودشون هستند، یه چنین جوان مردانی پیدا میشن و شما مثل اونها هستید و اونها مثل شما بودن. این متن بسیار زیبایی که ایشون نوشته، قلمش و بیانش، میگه دنیا بوی خون گرفته است، همه جا دارن مظلوم میکشن، ظلمت ظلم ظالم پرده انداخته بر عالم. ای کودک سوری، ای کودکان یمن و عراق، ای مسلمانان به خون کشیده شده، قدری تحمل کنید، ما میرسیم، قدری دوام بیاورید. دستان من به تنهایی یاری کمک به شما رو نداره، اما دلم به اندازه همه شما جا داره و قلب من برای همه شما آتش گرفته. میگه من شبها خواب ندارم وقتی میبینم زنان و کودکان و پیر و جوان، ملت‌های مظلوم در منطقه، از فلسطین، شمال آفریقا تا افغانستان و پاکستان دارن غارت میشن و کشتار میشن، و من بایستم و نگاه کنم. خدایا زنده نباشم و نبینم این ظلم را. 5000 کودک آواره سوری در آلمان ربوده شدند به همین سادگی، و دیگر شنیدن این اخبار برای ما طبیعی شده است. انگار ما هم مثل بی بی سی و سی ان ان این اخبار رو در ردیف اخبار عادی میشنویم تا خبر بعدی، تنها چند ثانیه ای متأثر میشیم و دیگر هیچ. ای بشر، به کجا رسیده ای؟ اینا تذهبون، کجا دارید میرید؟ چرا بشریت اینقدر وحشی شده؟ عده‌ای جنایت میکنند، عده‌ای حمایت میکنند، عده‌ای هم نظارت میکنند. میپرسه من نگران بشرم، به کجا داریم میریم؟ حقیقت زیر چکمه باطل لگدمال میشه و صدای شکستن پهلوی مادر مظلوممون امروز هر روز داره شنیده میشه. هر مظلومی هر جا تازیانه میخوره، شلاق میخوره، ترکش میخوره و بمباران میشه، درد ما تازه میشه. دوباره صدای هلهله لشکر شمر است که از سراسر جهان اسلام گوش ما رو کر کرده. دوباره صدای حلم ناصر ارباب است، از آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و سراسر جهان، هر جا که مظلوم هست حلم ناصر حسین هست. اما ما چرا نیستیم؟ چه ستمی بالاتر از این؟ مسلمانان را سر می برند، می سوزانند، زنده زنده تکه تکه می کنند، در انظار دوربین های جهانی مورد اهانت و تجاوز قرار می دن و خبر مخابره می شود. آنقدر می بینیم که چشمان من عادت کرده است. خدایا دلم تنگ است، خیلی تنگ، هم جاهلم هم غافلم، نه در جبهه سخت می جنگم نه در جبهه نرم، اما کربلای حسین دیگر تماشاچی نمی خواهد. یا حقی یا باطل، من کجا هستم؟ این است سؤال بزرگ. به دیگران میگه کاری ندارم، من کجا هستم؟ خدایا مرا از زمین بردار، یا دست من زمینگیر را بگیر تا به پا خیزم. این گناه است که غرقمان کرده، و این قفلت که دل ما را سیاه کرده نشانه اش را میخواهی، همین بیتفاوتی، بیطرف بودن. حیوان اگر ببیند میرنجد. این چه انسانی است و به کجا رسیده که نمیرنجد؟ که میگه فلسطین و بوسنی و افغانستان و غزه و یمن و اینا به ما ربطی نداره. میگه حیوانات صحنه آزار یک حیوان رو ببینن میرنجند. اینا چه انسان‌هایی هستند که نمیرنجند؟ خدایا کمکم کن، مرا آزاد کن از بند نفسانیت. میخواهم بنده تو باشم. بنده تو که باشم آزادترین خلق خدایم. میگه من اسیرم، میخوام آزاد شم، چون بنده نفسانیت خودمم و نفس دیگران من اسیرم، من بردم، من میخوام زنجیرها رو پاره کنم و بشکنم و آزاد بشم. مدام از پرگشودن میسرودی، تو از جنس زمینی ها نبودی. همه فهمیده ایم از نامت عباس، خودت را نظر زینب کرده بودی. میگه من میخوام خودم رو نظر کل مستضعفین جهان کنم. من میخوام در شرق و غرب عالم هر بار و هر سال و هر روز بسوزن و تکه تکه بشن تا معلوم بشه حیوان نیستم، انسان حیوان منش هم نیستم. و بعد اون وصیت نامه بسیار زیباش. من توی فرصت میخوام چند نکته رو عرض بکنم. موقعیت شما و انقلاب و جهان. اولا دوستان توجه کنید، انقلاب اسلامی در منطقه و در جهان اسلام با فداکاری ده ها هزار شهید، امروز تو در آستانه چهلومین سال انقلابی که اینا میگفتن 40 روز هم دوام نخواهد آورد، انقلاب اسلامی شده ابرقدرت منطقه و جهان اسلام و یکی از 4 قدرت تعیین کننده سیاسی و ایدئولوژیک در جهان. و این تعبیری است که دشمنان ما به کار بردن. ما یه سری ضعف‌هایی در داخل کشور داریم، باید اصلاح کنیم خودمون رو. یه سری خیانت‌هایی در داخل کشور و خارج کشور در منطقه وجود داره، باید اینا رو بشناسیم و از پس اینا بر بیاییم. پس از یک طرف خود اصلاحی و جهاد علیه خود، جهاد با نفس، یعنی جهاد اکبر، یعنی جهاد علیه خود، مدیریت و اصلاح خود، هم خود فردی، هم خود جمعی، هم خود ملی، خود کشور، خود اسلامی، خود انسانی، تا برسیم به خود جهانی. اما اولا قدرت هایی که به دست آورده بشنشیم. امروز یک عده ضعیف النفس در داخل و یک عده جریان وسیع تبلیغات مدرن و فشرده میخوان پیروزی های ما رو شکست جلوه بدن و ارزش ها رو ضد ارزش، یعنی کار کنن که شما الان که در بهترین موقعیت در منطقه و جهان هستید در ظرف 40 سال گذشته و هیچ وقت اینقدر قوی نبوده انقلاب اسلامی، خودش رو در ضعیفترین موضع ببینه و جوری دلواپسی و حواس پرتی به شما دست بده که آی داریم شکست بخوریم، آی نابود شده، الان از بین میره. این همون تعبیره که قرآن ازشون نام میبره به نام مرجفین، که در صدر اسلام هم بودن، مدام با خبرسازی، دروغ، شایعه، تحلیلای غلط از داخل پمپاژ یأس و ترس میکردن که پشت جبهه اسلام، پشت جبهه توحید شکاف برداره، شکست بخوره، همه بترسن، مأیوس بشن، همه به هم شک کنن و کم کم در اوج پیروزی شکست رو بپذیرن. به جایی که ضعف‌هاشون رو اصلاح کنن، این ضعف‌ها رو هی بزرگ نمایی کنن. ضعف داریم ما، اشکالات داریم، اینا رو باید اصلاح کنیم، نه بزرگ نمایی و همینطور هم نه انکار. دو گروه دانسته یا ندانسته خیانت میکنن. یک گروه کسایی که میگن آقا این گاهی فساد یا ضعفی اگر ما داریم، نخه نداریم. چرا داریم؟ مثل که شما جایی از بدنت زخم بشه هی بهت بگن زخم نیست. خب وقتی زخم رو نبینی چی میشه؟ معالجه نمیکنی؟ عفونت میکنه؟ تو رو از پا در میاره. این یه خیانت. کسانی که میگن آقا امر به معروف نهی از منکر نکنیم، انتقاد نکنیم، اشکالات رو نگیم، نبینیم، اینا خیانت. دوم کسانی هن که میگن آقا اصلا زخم نیست، سرطانه، تموم شده رفته، شما اصلا مردید، حالیتون نیست، گرمید، هنوز نمیفهمید، تموم شد، شکست خونی رفت، بدبخت شدی، بیچاره شد دیگه، آخر خط. این هم خیانت. ما باید در یک جهاد دائمی به سر ببریم، هم جهاد علیه خودمون، یعنی خودمون رو اصلاح کنیم، هم جهاد علیه تهاجم‌ها و توطئه‌های بیرونی. و این جهاد تمام نمیشه تا زنده، و الا کم نبودند و نیستند مجاهدانی که یک عمر جهاد کردند اما آخر خط به صف ضد جهاد ملحق شدند، یا افتادند تو فساد اخلاقی، یا فساد عقیدتی، یا فساد مالی، یا فساد سیاسی. در صدر اسلام همین اتفاق افتاد. کسانی با علی ابن ابی طالب جنگیدن که یک عمر سابقه جهاد داشتن، ولی آخرش سر منافع درگیر شدن. بعضی هم جهل بود. پس ما اولا ضعفای خودمون رو ببینیم. امام چند بار میگفت از آمریکا و از دشمن نترسین، از خودتون بترسین. کسی که شما رو شکست میده خودتونه. ضعف، خیانت، فساد، اینا شما رو شکست میده، تفرقه. و الا اگر شما تو مسیر حق باشید هیچ قدرتی از بیرون نمیتونه شما رو شکست بده، چون ما اینا رو شکست دادیم. آمریکا ولی کشور به طور 100% مسلط بود، اسرائیلیا مسلط بودن، انگلیسیا بودن، ده ها هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی، کلی کشور هر روز از اینا دستور میگرفت، بیرونشون کردیم. رژیم کثیف پهلوی که ایران در طول تاریخ هیچ وقت مثل زمان پهلوی ذلیل و توسری‌خور و تحقیر شده نبود، هیچ وقت، حتی زمان قاجار هم اینقدر تو مشت دشمن و فرمانبر نبود. از اون زمان اواخر قاجار شروع شد، ولی در زمان پهلوی کل ایران در کنترلشون قرار گرفت. خب امام، انقلاب، همه شهدا، اینا همه رو ریختن بیرون. همون سالا میادم میگفتن که آی آمدیم، داریم میایم، آی آمریکا آمد، نمیدونم فلان. امام گفت اگه شما میخواستین بیاین چرا رفتین؟ شما که همتون اینجا بودید، آمریکا و سلطنت طلب و سواکی و بعدم منافق و لیبرال و فلان، همتون که اینجا بودین، که ملت بیرونتون ریخت، شما اگه میخواستین برگردین چرا رفتین؟ دومی که خب چرا نمیان؟ هی چند سال میگین آی آمدیم، آی آمدیم، خب بیاید دیگه، ما منتظریم که سر قولتون باشید دیگه، بیایید. امام میگفت از اینا نترسید، فقط یک خطر، یک ترس وجود داره، و این که خودتون ایمانتون رو از دست بدید، خودتون یه اصول رو بذارین کنار، بچسبین به دنیا. موقع نبودید، نسل عوض شده تقریبا، الان شاید 70% ملت ایران شماهایین دیگه، 70%، 2/3 ملت ایران نسل جدیدن دیگه، که زمان انقلاب و جنگ و اینا یا نبودن یا خردسال بودن، اصلا رژیم سلطنت رو ندیدن که آمریکایی‌ها اینجا چکمیلیسیشون رو باید میکردن، حکومت ایران و رؤسای ایران. یک گروهبان آمریکایی به ژنرالای ارتش ایران دستور میداد، همه چیز تحت اینا رو ندیدید شما. ولی با این وجود این پرچم رو کسانی مثل شما بالا نگردشید. حالا دقت کنید، من چند تا نکته عرض بکنم. اولا پایگاه های استراتژیست سیاسی نظامی بین الملل آمریکا بارها به شکل های مختلف تصریح کردن که انقلاب اسلامی ایران دیگه انقلاب ایران نیست، انقلاب کل جهان اسلام شده. تمام جهان اسلام از شرق آسیا، از مالزی و اندونزی تا شبه جزیره هند، تا آسیای میانه، تا شمال آفریقا، تا مسلمانانی که در آمریکا و اروپا به عنوان اقلیت‌ها زندگی می‌کنند، همه تحت تاثیر انقلاب قرار گرفتن، شخصیت پیدا کردن، بیدار شدن، پررو شدن، آگاه شدن، سرشون رو بالا می‌کردن. قبلا مسلمانی یک ننگ بود، امروز مسلمانی افتخار شده. پایگاه کانسرسیوم نیوز در امریکا مثلا میگه که امروز همه دیگه قبول کردیم که ایران قدرت اصلی در خاورمیانه و جهان اسلامه و همه پذیرفتن یکی از چند قدرت تعیین کننده جهان به لحاظ سیاسی و همه پذیرفتن که دنیا دوباره دو قطبی شده. قبلا سرمایه‌داری و کمونیسم آمریکا و شوروی بود، الان شده آمریکا غرب و جهان اسلام و روسیه و چین و اینا هم به خاطر منافع خودشون قش کردن طرف ایران، طرف انقلاب اسلام، نه به خاطر اسلام، به خاطر منافع خودشون. ولی دنیا دوباره دو قطبی شد و همه فهمیدیم امکان راه انداختن جنگ نظامی علیه ایران و حمله به ایران برای هیچ ارتشی در جهان امکان نداره تا این ملت و این ایدئولوژی هست. مگر آینده 20 سال 30 سال دیگه 40 سال دیگه عوض شن، باز بشه با ایران هم همون کار رو بکنیم که با کشورهای مختلف کردن تو همین 10-20 سال، ولی فعلا امکان نداره. ببینید این عبارتشه، میگه هر راه انداختن هر جنگی توسط ما یا هر ارتشی، حتی اگر هممون با هم متحد بشیم علیه ایران، تنها باعث تضعیف کامل قدرت ایالات متحده آمریکا خواهد شد. این برژینسکی که از ایدئولوگای اصلیشون بود، همین چند ماه پیش مرد، از یهودیان شرق اروپا صهیونیستای مؤثر در آمریکا بود، زمان انقلاب هم کتابی نوشت راجع به انقلاب اسلامی که چی شد اینطوری شد و اصلا ما منتظر این وضعیت نبودیم، این انقلاب چجوری شد. بعد تو جنگ تحلیل میکرد که حتما جمهوری اسلامی انقلاب تو جنگ از بین میره. اینا تو اسناد لانه جاسوسی سال 58 به دست آمد که گفته بودن حد اکثر تا سال 62 یا 63 انقلاب میمونه، یعنی دیگه در آخر دیرترین فرضیه سال 62-63 ما دوباره برمیگردیم ایران. پیش بینی کرده بود مردم به خاطر مشکلات اقتصادی میریزن تو خیابون چون تحریم و اینا از همون موقع بود، حرفایی که الان میشنوید همه از همون اول بود. یه عده منتها تو حکومت ترسیدن، وابستن، بعضی از اینا خودشون خانواده هاشون اونجا نگران خودشونن، نگران هی میگن پاسپورت ها بی اعتبار ویزا اینا، همین که به پاسپورتاشون ویزا بدن برای آمریکا و انگلیس و کانادا و اینا دیگه ایران خوبه، اگر نه ایران بده. خدا نکنه این خبر درست باشه که یه عده از مسئولین رده بالای کشور خانواده هاشون ایران نیستن، خدا نکنه این خبر درست باشه. حالا یه وقتی کسی بچهش مثل بقیه مردم برای درس موقتاً بره و بس دیگه ای بار، ولی خانواده شد. بعضی از مقامات اسم چند نفر رو همین چند وقت پیشا گفتن، نمیدونم راست یا دروغ، که اینا جزء سیاستگزاران اقتصادی و اجرایی کشوره، زنش و بچه هاشون اونجا، خودشون هم در رفت آمد، اینا خطرناک. امام گفت مراقب باشید یک جوری نشه که تو مسئولین رده بالای کشور آدمای ثروتمند و میلیارده پیدا بشه. باید زندگی هاشون متوسط باشه یا متوسط به پایین. خود امام هم که زندگیش رو دیدین دیگه، کل زندگیش یک چمدون هم پر نمیشد. رهبری هم که بارها شنیدیم از کسانی که از نزدیک ارتباط دارن، وسائل خونش، امکاناتش و یک ریال از بیت المال بر نداشته و بر نمیداره. اینا دارن میگن ایران قوی شده و طمع کردن به ضعف‌ها و بعضی فسادها، خیانت‌ها یا ترس کسانی داخل کشور یا گاهی حتی داخل حکومت. اینا زمان امام هم بود این تیپ فکر، آدماش فرق میکردن، ولی اون موقع هم بود. زمان امام هم مهندس بازرگان و جریان ملی‌گراهای مذهبی که امام حکومت داد دستشون، اونم همینجوری بودن دیگه. میگفتن آقا آمریکا مثل که خدا الله رو اجری نمیگفتن که میگفتن آمریکا. قرآن میفرماد میترسن کسانی از ناس که خشیت هم مثل خشیت از خدا بلکه بیشتر، یعنی وقتی اسم خدا میاد اینقدر هیبت نمیگیرشون که وقتی اسم قدرت ها میاد. خب اون موقع کسانی مثل بازرگان، بنی صدر، ایتیپا بودن، بعدن حتی یک کسانی از رده های بالای انقلاب که اوائل شعارهای انقلابی مکتبی میدادن، کم کم ایمان فتیلش آمد پایین پایین به دلایل مختلف شخصی، اواخر همو حرف رو زدن که اوائل خودشون باش مخالفت میکردن. شما ببینید مرحوم آقای منتظری از کجا رسید به کجا؟ ایشون پیشنهاد روز قدس و نهضت های آزادی بخش و نابودی اسرائیل و مرگ بر آمریکا و اینا، آخر عمرش علو لجبازی با امام سر مسائل و اینا بگه که اصلا کی گفته مرگ بر اسرائیل؟ بعد شما میبینید این خط ادامه داره تو همین الان، هی آدم ها عوض میشن. تا الان هم ما باز کسانی داریم که حتی سوابق تو انقلاب و نظام دارن و داشتن، ولی باز داره همون حرفایی رو میزنن که کسانی علیه امام میگفتن. آقا باید سازش کرد، باید تسلیم شد. و جالبه، خب تجربه های مختلفی از عقب نشینی ها و تسلیم ها بوده، هیچ کدومش غرب و آمریکا و اروپا به وعده هاشون عمل نکردن. آخرین نمونش که پیش چشم شما اتفاق افتاد دیدید، قضیه برجام بود. حالا شما مسائل دهه 60 و قبل از انقلاب و دهه اینا که ندیدید، دهه 70 مرحوم آقای هاشمی خب یه عالمه او اواخر کوتاه آمد به خاطر مصالح مردم و که گفت مردم تحت فشار نباشن، تحریم کم بشه، بعد مذاکره میکنیم چه میکنیم و اینا، و فتیله شعارا رو بکم بکشیم پایین و اینا. چه کردن؟ همون موقع اینا دادگاه تشکیل دادن، مسئولین درجه یک کشور 7-8 نفر رو از جمله خود مرحوم آقای هاشمی رو به عنوان مجرم اعلام کردن که اگر از ایران بیاد بیرون پلیس بین الملل بگیرش. یعنی از این طرف هرچی گارد رو باز کردن اینا پرروتر و وقیتر شدن. زمان خاتمی، دولت خاتمی با آمریکا خودشون گفتن مسئولین ما همکاری کردیم سر قضیه طالبان و افغانستان. گفتیم آقا مرگ بر آمریکا نگیم، گفتگوی تمدن ها. خب حالا مگه تمدن ها مگر سازمان سیا و پنتاگون تمدن ها؟ به یه اسم مطرح شد. چی شد؟ هر چی کوتاه آمدن. همون موقع آمریکا اعلام کرد محور شرارت در جهان در رأسش ایران. دقت کنید سر همین قضایایی که الان ما داریم، سر مسئله برجام، نزدیک 100 تا تحریم جدید، گوش کنید، بعد از این که اینا برجام رو پذیرفتن تصویب شد. این آماری که من میدم مال یک سال خورده پیشه که 81 تحریم جدید در پسا برجام، پس از برجام، یعنی تقریبا هفته یک تحریم تصویب کرده، طراحی شد در آمریکا و غرب. این متن گزارش رو من عیناً دارم از تو خبرگزاری رسمی که همون موقع منتشر شد، من عیناً میخونم براتون. این یک سال از برجام گذشته بود، یعنی تقریبا یک سال خورده پیش که یه عده آمدن تو خیابونای تهران رقصیدن و دلار دستشون گرفتن و آخ جون و آی لاو یو اس آی و فلان و از این کارا کردن، تموم شد. نمیدونم ارز دیگه ارزون بشه، نمیدونم نفتمون چی میشه، دلارامون میاد که الان شما ببینید قیمت ارز الان بعد از برجام و قیمتش قبل از برجام، تحریما قبل از برجام، بعد از برجام، گرانی ها قبل از برجام، دو سال نیم پیش، بعد از برجام، پول معاملات نفت و دیگران، پول معاملات خارجی قبل از برجام و بعد از برجام. هنوز اینا نفت میفروشن پولشو نمیتونن بیارن که. اصلا آمریکا و غرب عقب نشینی نکرد. سر حرفشو محکم باشه. این همون آمریکاییه که ژاپن رو بمباران اتمی کرد. من دانشگاه ژاپن بودم جلسه همون موقع ها، چند وقت قبلش این اوباما آمده بود، تازه اوباما دموکرات بود. این یارو که خیلی دیوانه بازی در میاره، خلبازی در میاره، برای که بگه ما دیوانه ایم. دیدید بعضیا خودشونه به خلی میزنن که هر چی به دهنشون میاد هر کارا میتونن بکنن. او اوباما دموکرات بازی، روشاشون فرق میکنه، کاراشون عین همه. یک کم از پروژه رو او میاد با او ادبیات دموکرات منش، باز این میاد با ادبیات لاتی، ولی هر دو یک کارو میکنن. این اوبامای دموکرات منش تشریف آورده بودن ژاپن سالگرد بمباران هیروشیما که با یک دگمه زدن 300-400 هزار، نزدیک نیم میلیون ژاپنی رو سوزوندن، زنده زنده یه مرتبه سوزوندن. بزرگترین جنایت جنگی در تمام تاریخ بشره. و اینا حالا شدن رئیس پلیس بمب اتم، رئیس دزدا شده رئیس پلیس. دنیا اینقدر خرد و خره، سازمان‌های بین‌المللی اینقدر دروغه. بعد این اوباما آمده اونجا، یه خبرنگاری جرأت کرد گفت آقا شما متاسف هستید، چون اینا عذرخواهی که هیچ وقت نکردن، متاسف هستید بابت این قضايا؟ نگفت متاسف. گفت عذرخواهی میشه آمریکایی که عذرخواهی بکنه؟ گفت نه، ما عذرخواهی نمی‌کنیم. ولی خب اتفاق خوبی نبود، ولی خب باید میشد. بعد تو دانشگاه توکیو بودیم، اعلام سکوت کردن برای قربانیان ژاپن، سکوت کردیم. من گفتم که خب یک دقیقه سکوت کردی، یک دقیقه هم حرف بزنیم. این بمبار کی زد؟ هی میگید کی خورد، نمیگین کی زد. این بمبا همینجوری از بلای آسمانی بوده آمده یا یک کسی زده؟ جرأت نکردن. رؤسای دانشگاه‌های توکیو نشسته بودن، جرأت نکردن بگن. من دوباره پرسیدم خب چرا نمیگید چرا راجع به آمریکا حرف نمیزنید؟ بعد یکیشون گفت که بله خیلی حادثه بدی بود، ولی حتما آمریکا لازم بوده این کارو بکنه. ببین یه دانشگاهی روشن فکر از ترس، این ژاپنشه. هنوز آمریکایی‌ها از جنگ دوم، یعنی 60 سال 80 هنوز اونجاین، به پسر و دختر اینا تجاوز میکنن و اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. بعد بعضیا میگن ژاپن اسلامی میخواد. ژاپن ارزه اگر هست تو کارش، ژاپونیا برای نظم و تا کار و تلاشه، نه برای وادادگی و ذلت. که بعد آمدیم بیرون، یکی از همون رؤساشون یک نفر آمدن گفتن آقا ما فهمیدیم چی میگی، ولی ملت ما مثل ملت شما نیستن، حکومت ما هم حکومت شما نیست. ما اینجا اگر حرف شما را تایید میکنیم، دو هفته دیگه آمریکایی‌ها پرونده منو پیچیدن. اینجوریه. تازه ژاپنشه. مثال زدم که کشور به اصطلاح ثروتمند پیشرفته اینا. خب اینا بعد از قضایای برجام که اینا رفتن همه تعهداتشون رو عمل کردن پیش پیش و اونا 90% تعهداتشون، بیش از 90% هم عمل نکردن، کمتر از 10% عمل کردن. یک سال از برجام گذشته بود، هنوز سانتریفیوژ ها رو خوابوندن، تأسیسات غنی‌سازی فوردو رو خوابوندن، راکتور آبسنگین رو سیمان ریختن، چه کار کردن؟ ذخایر فوق استراتژیک اورانیوم غنی شده ایران رو دادن رفت و عده‌ای از دانشمندان هسته‌ای ما رو از سازمان انرژی اتمی بیرون کردن که دیگه کاری براتون نیست، برین کار دیگه بکنین. که چند تا از اینا من شنیدم، یک دوتشون رفتن سازمان آب و فاضلاب، یه عده رفتن جایی استخدام بشن، شاید چند نفرشون هم شنیدم که از ایران رفتن. همه این کارا رو گفتن برای چی؟ گفتن ما یه کاری باید بکنیم گرانی نباشه، پولای معاملاتون از خارج بیاد، تحریما تمام میشه، ما قول میدیم مسئولیتشون رو پذیریم و و و. چی شد؟ قرار بود هیچ تحریم جدیدی دیگه نیاد، تحریمای قبل هم شل شه، محدودیت‌های اقتصادی هم به تدریج کلن حذف شه و آمریکا هم دیگه هیچ اقدام خصمانه ای علیه ایران نکنه. اما از روزی که توافق هسته‌ای امضا شد بر جام 23 تیر 94 تا یک سال و نیم پیش، حالا یک سال و نیم اخیر دیگه توی آمار نیست، من ندارم، تا یک سال و نیم پیش 81 تحریم جدید به شکلهای مختلف، کوچیک و بزرگ، ولو به اسم تحریم نبوده، تو همین فاصله اضافه کردن بعد از برجام. بعد تو تقویم آمدن روز امضای برجام رو نوشتن روز مذاکره و گفتگوی جهانی به عنوان یک پیروزی و موفقیت. خیلی خب الان بیان بگن چی دادین چی گرفتی؟ اصلا ما معنویت و خدا و آخرت و جهاد و یرفا هیچی، انقلاب و شهدا و اینا هیچی، مادی میخوایم، مادی محاسبه کنیم. ماده چی دادی چی گرفتی؟ کدومی که از تعهدات عمل شد؟ حالا میگن آقا برای وحدت هیچی نگیم. خیلی خب برای وحدت هیچی نگیم، ولی فردا دوباره همین شکل، همین استراتژی رو به یک شکل دیگه میگی. بعضیا فردا میگه آقا گفتن اگر میخواید نونتون، آبتون، ما آبمونم اونا باید درست کنن، اگر آبمونم میخواید درست بشه، آب خوردنمون، دیروز گفتید هسته‌ای رو تعطیل. البته هسته‌ای که به طور کامل تعطیل و نابود نمیشه، ایران هر وقت اراده کنه دوباره سری درست میشه، ولی بالاخره هزینه شد، یه عالمه پول، وقت، عزت مردم ایران رو تحقیر کردیم. گفتید این مشکلات مالی رو ما میخواییم حل کنیم، فتیله شعارا رو بکش پایین. خیلی کشیدی پایین. او طرفم بدتر کرد، یعنی بیشتر لجبازی کرد. آقا یک دوره آمریکا شناسی بود برای نسل شما، یک دوره فشرده غرب شناسی و آمریکا شناسی. بشناسین اینا رو، شعارهایی که میدن و کارهایی که میکنن تناقض 100%. یک عده ساده لو نادان، اگر بعضیا وابسته نباشن، نفوذی نباشن، ما داریم که اگر همین کار رو 10 بار نکنه، هر 10 بار کلاهشون رو برمی‌داره. یعنی 10 بار از یک سوراخ گزیده بشن، دفعه 11 باز میرن سوراخ همون سوراخ. اینجوریه. حالا کاش خودتون برید، چرا ملت رو میبرید دم سوراخ؟ اینا رو دقت کنیم. بعد جالب همون موقع اینا میگفتن ما اصلا همچی قولایی ندادی. یه عده تو ایران میگفتن چرا دادی؟ میگفت کجا قول دادیم؟ گفت نه شما قول دادید. بعد میگفتن آقا ما به هیچ چیزی که شما میگی ما اصلا عمل نمیکنیم. گفت نه شما عمل، شما خوبین، شما آدمای درستی، شما عمل میکن. بعد میگفتن که چقدر اینا جالبن، یک طرفه دارن عمل میکنن، چقدر بچه های با تربیت خوبی هن. آره ما بچه های با تربیتیم، ما به وعده هامون عمل میکنیم. از کیسه خلیفه بخشیدن، از جیب ملت بخشیدن، منت گذاشتن بر سر ملت، منت گذاشتن. و بعد دوباره همون حرفا رو شروع کردن چند وقت پیشا راجع به موشکا، درست همون حرفا. آقا اگه آب خوردنمون میخوایم حل شه باید موشکا رو بدوه. بعد آقا اگه میخوای آب خوردنمون حل شه، ما این نفوذ عمیقی که تو جهان اسلام داریم که قبل از اینکه نفوذ نظامی باشه نفوذ معنوی و ایدئولوژیک و انقلابیه، اینم معامله کنیم. یعنی بیایم ملت یمن و فلسطین و لبنان و عراق و سوریه و افغانستان و کجا این ملت رو بیایم بفروشیم. اینا رو هم بفروشی همینه، هیچ اتفاق مادی نمیفته. اتفاقا اونا هر چه شما ضعیفتر نشون بدی و عقب بری جلوتر میاد. امام میگه آقا اینا مثل سگ هار، مثل سگن. سگ وقتی که پارس میکنه اگه فرار کنی دنبالت میدوه، پاچت هم میگیره، گازت هم میگه. اما وقتی جلوش وایستی سگ هم وای میسته. بعد تو میری جلو، سگ میره عقب. امام گفت آقا اگه کسی میخواد غرب شناسی، آمریکا شناسی کنه، یه دوره سگ شناسی اگر دیده باشه میفهم چرا فرار میکنی، میترسی، هی گازت میگیره، جلوتر میاد، باز طلبکارتر. چی داد به شما؟ چی گرفت؟ بعد از این همین کارو میکنه. حالا جالبه، میگن آقا شما خیلی قوی شدین، باید قدرتتون رو واگذار کن. شما تو منطقه خیلی قوی شدین، مردم سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و یمن و اینا عاشق شما، این شما رو قبول دارن. میگن تنها ملتی که به ما واقعا صادقانه کمک کرد، کمک مالی هم نبوده، میگن پول پول، اینا عمدتا کمک معنوی، آموزشی، ایدئولوژیک، انقلابی و کارشناسیه. در این حال میگه که میگن شما تو ملت‌های منطقه و دولت‌های منطقه نفوذ دارید، قبولتون دارن، قوی ترین قدرت نظامی و انقلابی منطقه شدید، کاری کردید که کلی ارتش‌های غربی و این حکومت‌های وابسته منطقه نمیخوان بکنن، نمیتونن بکنن. پس همه اینا جنبش انقلاب اسلامی برآمد بدون اینکه ایران رسما وارد این درگیری ها بشه به طور رسمی و علنی. همه جا شکست خوردن، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، آل سعود، اینجا حیات خلوتشون بود اصلا، مثل اتاق پشتی. یمن از دستشون بیرون رفته، چند ده هزار بچه گرسنه پابرهنه مجاهد انقلابی به حزب اللهی الان تو الهدیده. آمریکایی‌ها، نظامیای آمریکا هستن، فرانسوی‌ها هستن، انگلیس‌ها هستن، حتی خلبان‌های اسرائیلی هستن، بمباران می‌کنن. غیر از ارتش آل سعود و امارات و مزدورهایی که از سودان و جاهای دیگه آوردن، مزدور از آمریکای لاتین استخدام می‌کنن، تروریست و آدمکش می‌آورن با پول. نتونستن پس اینا بردن، شکست خوردن. خود آل سعود مسئولین اصلیشون میگن انقلاب اسلامی ما رو در یمن شکست داد، یمن تو مال ما بود، شکست خوردیم، لبنان تو دست ما بود، خارج شد با رأی ملت. خیلی جالبه، اینا میگفتن نصر الله و حزب الله تروریستن. چجور تروریستن که تو بیروت رأی اول رو میارن؟ اینا ملتن، نه تروریست. به تعبیر چیز گفت جنبش های مقاومت حالا شدن دولت های مقاومت. اینا میگن آقا عراق صدام شده حالا عراق انقلاب اسلامی، نه که تابع ایرانم. انقلاب اسلامی مال ایران نیست، مال کل مستضعفین. همین حرفی که این شهید تو نامش نوشته. مسئولین سوریه، مسئولین عراق گفتن اگر این روح جهادی، شهادت طلبی انقلاب اسلامی نبود، امروز عراق و سوریه تو چنگ آل سعود و صهیونیستا بود. از تو حلقومشون کشیدن بیرون بچه های مؤمن مجاهد شهادت طلب عراقی و سوری. لبنان از دست اینا خارج شد، هم با جهاد در جنگ های 33 روزه و 22 روزه و اخراج صهیونیست از لبنان، هم با دموکراسی و انتخابات. فلسطینی ها در تمامی 70-80 سال همیشه شکست خوردن، همیشه. اصلا فلسطینی ها یک پیروزی واقعی بزرگ نداشتن، یک دو تا عملیات هایی کردن، اینا محدود بود. برای اولین بار فلسطین با پرچم اسلام با الهام از ایدئولوژی انقلاب اسلامی و شهدای ما جنگیدن. اسرائیل برای اولین بار در عمرش تو 4 جنگ پشت سر هم در لبنان و فلسطین شکست خورد. در تاریخ شکست نداشت. یه جنگ 6 روزه راه افتاد، 7 ارتش عربی رو شکست داد. بعد از 6 روز همه اونا تسلیم شدن. از تمام کشورهای عربی زمین گرفت، اسرائیل 2 برابر شد. اصلا تو هیچ جنگی اینا شکست نخوردن. اولین بار بود که از بچه ما انقلاب اسلامی شکست خوردن. خب این قدرت رو میخوان به شما نشون بدن ضعف. اینجا یه گده گفتن که آقا بله آمریکا تعهداتی داره، سر تعهداتش هست. رئیس جمهور آمریکا از دور دیدیم خیلی با تربیت بود، مؤدب بود. بعد میخوان بگن تقصیر این رئیس جمهوره. نه آقا، رئیس جمهور شما به آمریکا اعتماد کردید. حالا هم میخواد بزنه زیرش و بگه که ما نبودیم. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. بعدم میخواد کسی بگن آقا چی شد؟ جنبندی کن بالاخره، بعدن دوباره تکرار نکنید. حالا میگه آقا وعده داشته باشیم. وعده که همیشه باید داشته باشیم. کیا این وحدت رو به هم میریختن؟ وعده دروغ از طرف آمریکا و غرب به مردم ایران، اونا خودشون همچین وعده‌ای ندادن. اصلا سخنگوی کاخ سفید گفت ما همون موقع زمان اوباما گفت ما در خصوص اقدامات دولت بعدی آمریکا به رهبران ایران هیچ قول و وعده‌ای و هیچ تضمینی ندادیم. رئیس جمهور بعدی بیاد هر کاری بخواد خودش میکنه. اینو گفته بودن. اتفاقا آمریکا اینجا نفاق نشون نداد، خیلی سریع حرف زد. اونا گفتن، اینجا برداشتن به مردم یه چیز دیگه گفتن. و بعد گفتن اگر برجام رو آمریکا هم نقض بکنه، همین تحریمایی هم که رو کاغذ گفتیم برداشته میشه نه در عمل، رو کاغذ همینا دوباره برمیگرده. شما ببین یک تعهدی که طرف گفته اگرم من تخلف کنم دوباره تحریما برگرده. تحریما هم رو کاغذ رفت اکثرش. اینا صریح بود. حالا ما با چیکار کنیم؟ باید 13,000 سانتریفیوژ رو دوباره سر هم کنیم اگه بخوایم اقدام کنیم. دوباره باید بریم راکتور عراق رو احیا کنیم. دوباره باید بگیم به روسیه آقا اون اورانیومای غنی شده رو که ما دادیم به زحمت پس بده. ولی بعضیا معتقدن این تجربه لازم بود بشه و الا تا آخر یک عده‌ای همینطوری میگفتن بابا هی مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، ملت رو بدبخت کردین و گیرونی و دلار و ارز و تحریم و خب یه بار گوش کنید، دارن قرارداد می‌بندن، برین قرارداد ببندید. خیلی خوب، بسم الله. حالا بعضیا میگن چرا رهبری از اول میدونست اینجوری میشه، چرا اجازه داد بشه؟ چون رهبری که از اول گفت که به آمریکا اعتماد نکنید، اینا خرشون از پل میگذره، برمیگردن به ریشتون میخندن. اینا هیچ وقت صادق نبودن، به هیچ تعهدشون عمل نمیکردن. همون زمان شاه که شکنجه آموزش میدادن تو ساواک چجوری انقلابیونو شکنجه کنید، همون لحظه از حقوق بشر حرف میزدن. بعضیا سوال میکنن که آقا رهبری برای چی اجازه داد وقتی میدونست؟ یک پاسخش اینه که برای ای که آمدن با همین شعار رأی آوردن تو انتخابات. خب رهبری باید اجازه بده و فرصت بده که امتحان بشه. اولا ایشون گفت ما از خدا میخواییم حقوق ما رو به ما بدن. خیلی خب، من اعتمادی ندارم، ولی شما میگید با این وعده هم رأی آوردی، بسم الله. ولی یه 7-8 شرط رو باید رعایت کنی که اونا هم اکثرش رعایت نشه. شاید لازم بود این تجربه بشه برای نسل شما که ندیدین این مسائل رو، یک درسی بشه تا 30 سال آینده راحتون باشه. با 30 سال دیگه یه عده بیان کلاه بعدی ها رو بخوان بردارن، ولی اقلا این 20-30 سال آینده یادتون باشه. اینا میگن موشکاتون رو بذارین کنار که ما هر وقت خواستیم حمله کنیم شما نتونین از خودتون دفاع کنه. موشکای 2000 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 800 کیلومتر نقطه زن وقتی دارید، ما جرئت نمی‌کنیم بهتون حمله. موشکار کلش رو باید ببین ببرید تا ما هر وقت خواستیم بهتون حمله کنیم. تو منطقه محبوبید و قوی هستید و قدرت اول شدید، اینا رو باید به ما بفروشین، تسلیم شید، برید تو تا ما بتونیم بیایم سر وقت خودتون تو خونتون. الان چرا به ایران حمله نمی‌کنن؟ اصلش ترس از روح انقلاب و اصلش ترس از همین بچه‌ست. امثالی ترسشون از همین حرفاست. میگه با اینو که نمیشه. اصلش اینه، نه موشک و نه هسته‌ای. ولی در کنارش هم بالاخره روی حساب میکنه که ما اگه بخوایم یه اقدامی بکنیم، یه مرتبه 1000 موشک با هم بخوره تو اسرائیل، خب به صرفه نیست. یا اگه بخوایم یه اقدامی بکنیم، اینا فقط تو ایران که جواب نمیدن، تو 10 کشور میریزن سرمون طرفداراشون، از شمال آفریقا تا شرق آسیا. خب پس نمیشه به اینا حمله کرد. اینا در برابر که همه جای جهان اسلام شعار انقلاب اسلامی دادن و
تکیهشون به اینجاست. میگن آقا این پرچم تو ایران نگه دارین، اگه این پرچم تو ایران پایین کشیده بشه ما همه شکست می‌خوریم. دیگه کسی نمی‌تونه مقاومت کنه. ما دلمون به شما گرمه، پشتمون به شما گرمه. همین که هستید، همین که هستید و ایستادید. شما میدونید اگر اینایی که میگن آقا ولکم بره سوریه رو رها کن، اینا سوریه رو رها کن، نه غزه نه لبنان، نه شعارهایی که صهیونیست‌ها اسرائیلی‌ها ساختن، شعارهایی که اونا ساختن، سوریه رو رها کن. برای چی سوریه رو رها کنی؟ تو سوریه رو رها کن. برای چی ما سوریه رو رها کنیم؟ سوریه رو رها کنیم که آل سعود و صهیونیست‌ها بیان بگن، بعد بیان عراق رو، بعد میگه عراق رو رها کن، بعد عراق رو، بعد میگن که خوزستان و کرمانشاه و آذربایجان و بلوچستان رها کن، بعد میگن تهران رها کن. اینجوری اینا مگه همینا نگفتن؟ مگه صدام وقتی حمله کرد نگفت امروز در خوزستان، تو خوزستان مصاحبه تلویزیونی کرد، سوار هلیکوپتر داشت میشد، گفت مصاحبه بعدی هفته دیگه تو تهران. اینا اینجوری بودن؟ این بچه‌ها وایسادن جلوش که یه مرتبه تهران شد بغداد. امروز در بغداد رأی اول رو جنبش انقلاب اسلامی میاره. دوستان توجه کنید، اینها بسیاری از حرفاشون، شعاراشون رو دیگه کم کم علنا گذاشتن کنار. گفتن نفوذ معنوی انقلاب اسلامی همه جا رفته. الان چند وقت پیش میگفتن در ترکیه زینب محبوب ترین نامیه که رو دخترها میگذاره. اصلا جنبش حجاب از ایران رفت به ترکیه، از ترکیه رفت به اروپا. رئیس قبلی موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، گفت ایران نابود شدنی نیست. یک سال پیش. فقط یک راه داره، از داخل از هم بپاشه. از بیرون هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. آخرش هم ما مجبور میشیم با این که ایران ما رو به رسمیت نمیشناسه، ولی ما باید اینا رو تو منطقه به رسمیت بشناسیم. اینا نفوذ دارن، ریشه پیدا کردن. خودشون ورشکستن. جالب، همین ترامپ گفت که آقا غیر از چند صد هزار میلیارد دلاری که بدهی داره آمریکا، گفت زمان اوباما 2300 میلیارد دلار دیگه بدهی ها بیشتر شده. من که آمدم نگفت بدهی ها کم کردم، گفت من 12 میلیارد دلار از ضریب رشد بدهی ها رو کم کردم. خب یعنی ورشکستگی. شما اگر جنگ را نندازید، هر سال یک جنگ را نندازید، غارت نکنید دنیا رو، اقتصادتون یک شبه از هم میپاشه. ورشکستگی رو با هی غارتاتون پوشش میدید. رئیس سازمان سیا، رئیس قبلیش، اعلام کرد، گفت ایران یک قدرت جهانی شده و ما باید این رو اعتراف بکنیم و هر کار کردیم برای مقابله با انقلاب اسلامی که تو ایران شکست بخوره نشد، تو منطقه سال به سال داره قوی تر میشه. امروز گفت در منطقه انقلاب اسلامی از همه ما قوی تر و دولت‌های وابسته ما دیگه به تردید افتادن که باید به ما باج بدن یا به انقلاب اسلامی. حالا این تعابیر اوه، چون اونا کلن باج گیرن، همه چیزو به باج ترجمه میکنن. و نخست وزیر رژیم صهیونیستی همین نتانیاهو گفت که یه فایده داشت این شرایط جنبش بیداری اسلامی و بهار عربی و این مسائل برجام و اینا، و او این بود که قبلا رژیمای عربی منطقه مثل آل سعود و اردن و امارات و اینا، قطر و اینا، همه یواشکی با ما ارتباط داشتن غیر علنی. حالا دیگه همه ارتباطاتشون رو با ما علنی کردن و همه با هم متحد شدیم. ضمن این که گفت اصلا این که میگن برجام جلوی ساختن بمب اتمو گرفت، اصلا ایران سراغ بمب اتم نرفته بود، هرگز نرفته بود. برای که اینا زرنگن، اینا الان قدرت ساختن بمب اتمو پیدا کردن ولی نساختن، چون هم میگن از نظر دینی ما قبول نداریم، هم از نظر هزینه شو، ای که اگر بسازن تمام ماها خلاصه احساس خطر جدی میکنن، همه میریزن سرشون. اینا خیلی زرنگن، نساختن ولی یک آماده ساختن هر وقت بخوان میتونن بسازن. اگر میخواستن تا الان هم میتونستن بسازن. این که میگن این توافق برجام جلوی ساختن بمب اتمو گرفته، این غلطه، چون اصلا ایران به سمت بمب اتم گریز نزده و خیز رو بر نداشت. ما از بمب اتم ایران نمی ترسیم، ما از این نفوذ انقلاب اسلامی تو ملت‌های منطقه می ترسیم. خیلی جالبه، گفت که الان سه تا جمهوری اسلامی سه طرف ما تشکیل شده، یک جمهوری اسلامی جنوب لبنانه، یک جمهوری اسلامی تو غزه و فلسطینه، یک جمهوری اسلامی هم سوریه شده که قبلا ایران اونقدر اونجا حضور علنی نداشت رسمی، حالا به دعوت خود دولت سوریه و عراق اونجا هست. بعد گفت یک جمهوری اسلامی چهارمی در کرانه باختری رود اردن تو اردن داره تشکیل میشه. ما قرار بود انقلاب ایران رو محاصره کنیم، حالا جمهوری اسلامی ما رو محاصره کرده. میگه ما نگران بمب اتم نبودیم، آمریکا هم میدونه، همه میدونیم. میگه این که صحبت برجام و این حرفا شد، پنج چیز در مورد برجام ما تو برنامه هامون بود، با آمریکا هم از قبل در جریان بود، یکی دو تا از دولت‌های اروپایی هم در جریان بودن، بقیه دولت‌های اروپایی هم الکی خوش و هستن، تصمیم گیر نیستن. یکی از طرح‌های ما این بود که تل آویو و حکومت‌های عربی منطقه مثل آل سعود و اردن و مصر و امارات و نمی‌دونم اینا همه ارتباطاتمون علنی و رسمی بشه، چون تا اینجا مخفی بود و این کار شد. الان علنی میگن دیگه، یعنی الان مقامات عربستان رسما میرن اسرائیل، مقامات اسرائیل رسما میرن اونجا. رئیس دولت فلسطین کیو یا ابولیه هست اسمش، ابو مازن، بله، او مریض میشه میره تو بیمارستانه اسرائیل، جریانه تروریستی تکفیری تیر میخورن میرن تو بیمارستان اسرائیل. دیگه از این واضح تر میگه اتحاد وهابیت، آل سعود و اسرائیل و دولت‌های عربی یک از برنامه‌های ما بود که قبحش بریزه و علنی و رسمی بشه و این اتفاق افتاد. این برای ما یک پیروزیه و الان همه ما، رژیم‌های وابسته عربی و ما و آمریکا، همه با هم متحد باید بشیم و داریم میشیم برای اینکه نگذاریم انقلاب اسلامی ایران تو منطقه جلوتر بیاد. اینا همه رهی دارن میان جلو و میگیرن. نبرد اجتناب ناپذیر با اسلام سیاسی و نظامی در منطقه، چه جریان شیعی تحت رهبری ایران، چه جریان سنی که با ایران ارتباط دارن در فلسطین. توافق هسته‌ای به لحاظ اطلاعات اهمیت زیادی نداشت، چون این اطلاعات رو از طریق جاسوسی قبلا داشت. اخیرا هم که اسرائیلی‌ها یک عملیاتی تو ایران کردن، عملیات جاسوسی، من میگم اینا رو ما از قبل میدونستیم ولی حالا ما از احتیاط. ولی اردن و مصر و عربستان و که دیگه رابطه نزدیک علنی پیدا کردیم و دیگه در از پاسخ مستقیم به سوال خبرنگاران درباره این رابطه دیگه ما تفره نمیریم، اونا هم تفره نمیرن. هممون داریم میگیم آقا ما همه باید متحد بشیم علیه ایران، تو اینا دیگه تو قوی از همه قوی تر شدن. و میگه الان سوال میکنه آیا اسرائیل دنبال ایجاد یک ائتلاف ضد ایرانی در خاورمیانه است؟ میگه نیازی به ایجاد شدنش نیست، ایجاد شده است. ما الان درگیر این مسئله هستیم. و بعد کنگره آمریکا اعلام کرد، کنگره آمریکا و رئیس جمهور آمریکا ما صحبت کردیم، خطر اصلی سپاهه و به طور مشخص سپاه قدسه که با جنبش‌های آزادی بخش ارتباط داره، هیچ جایی هم دم به تله نمیدن. میگه که ایران و سپاه هیچ جا دم به تله نمیدن. تو یمن ما تا حالا یه نفر از اینا رو ندیدیم که بگیریم، نیستن، ولیکن هممون میدونیم که هستن، ایدئولوژیشون هست. خودشون رو میگه خیلی برنامه ریختن که چند تا نیروهای از ایران رو توی یمن بگیرن. میگه پیدا نکردیم که همه جا خود جوانای یمن دارن می جنگن، ولی با این ایدئولوژی، با این ارزش ها دارن، با این شعارا دارن می جنگن. کنگره آمریکا اعلام کرد اقدامات شدید در مورد هر نوع تجارت با ایران در جهان رو ما چند سال شروع کردیم و به تمام شرکت های کوچک هم ما تو این سالهای گذشته تو یالقوزآباد هم اگر بود رفتیم گفتیم آقا اگر با ما میخوای تجارت داشته باشی با ایران نباید داشته باشی. یک، دو، اگر بفهمیم رابطه اداری حسابتو میرسیم، ورشکستتون میکنیم، طبق قانون کشور خودتون شما رو نابود میکنیم و بازداشت میشیم. میگه ما چند سال کل دنیا با کمک حکومت های فاسد داریم این کار رو میکنیم، بازم تسلیم نشدن. امروز این عبارتش، هدف اصلی کنگره و دولت آمریکا سپاه ایران است، چون اینا خیلی خطرناکن و همه جا دخالت کردن. بعضی هم که میگفتن آقا حساب انگلیس از آمریکا جداست، نه انگلیس خوبه، حالا آمریکا بده، اروپا خوبه، اینا بده. خب اینا سری حرف میزنن. همون زمان ببین این نخست وزیر جدید انگلیس، این ترزا می، رفته بحرین، چند وقت پیش میگه طرف ما متحد اصلی ما این حکومت‌های عربی منطقه یعنی نوکرای خودمونن. سریع گفت میگه ما آماده همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران بودیم و هستیم و خواهیم بود. ایران تهدید اصلی منافع ما در منطقه است. ما توافقی را امضا کردیم که نگذاریم ایران به سلاح اتمی برسد. کسی دنبال کمک به ایران نیست. متاسفانه برای همکاری با ایران مسابقه بود. سران اروپا، آسیا و آفریقا ملاقات‌های متعددی با ما داشتند. ما به صراحت به همه آنها گفته و میگوییم که باید ایران منزوی میشد، ما جلوی این وضعیت رو باید بگیریم. این چند جمله وصیت‌نامه شهید عزیز رو هم بخونم، عرضم رو ختم بکنم. ایناست که دشمن رو شکست داد، ایناست که ایران رو حفظ کرد. خاک ایران، ملت ایران، هی میگن ایران ایران، ایران رو اینا حفظ کرد، نه ناسیونالیستا و ملی‌گراها و اینا. ایران اینا حفظ کردن. کی؟ من عرضم رو با این عبارت وصیت‌نامه ایشون ختم کنم. میگه آخر من کجا و شهیدان کجا؟ شرم میکنم و خجالت میکشم، بخواهم مثل شهدا وصیت بنویسم. شهید شهادت را به چنگ میآورد، شهید راه درازی طی میکند تا به این مقام میرسد. چه راهی را طی کردم؟ مگه این سلوکه؟ گناه چهره ام را سیاه کرده است و تن مرا لخت و کسل کرده است. حالا چه گناهی؟ ما بچه‌ای داشتیم زمان جنگ 17-16 سالش، تازه بالغ شده بود، میگفت خدا این همه گناه کردم، گناه منو ببخش. گفتم تو اصلا وقت گناه داشتی؟ اصلا وقت داشتی گناه کنی؟ ولی شرمنده. دقت کنید خیلی جمله‌های عمیقه. اینا انقلاب رو پیش برد. میگه حرکت جوهره اصلی انسان است. مدام باید حرکت کنی. نشستن و خوردن و خوابیدن و بس دیگه و بازنشست شدیم تموم شد حالا بریم حال کنیم ما نداریم. حرکت تا آخر جوهری اصلی انسان است. انسان یعنی موجود دائما متحرک و رو به کمال. گناه زنجیر و مانع حرکت و تکامل. من سکون را دوست ندارم. این جمله رو باید بنویسین سردر خوابگاهاتون از این بچه. من سکون را دوست ندارم. عادت به سکون بلای بزرگ است برای پیروان حق. سکون من مرا بیچاره کرده است. در این حرکت عالم به سمت معبود حقیقی دست و پای مرا، سکون من اسیر خود کرده است. انسان کر می شود، کور می شه، نفهم می شود، گنگ می شود، اما باز به زندگیش ادامه می دهد. بعد از مدتی مست می شود، عادت می کند به مستی. وای بر من اگر مست شدم و بی درد شدم. درد را انسان بیهوش نمی کشد، انسان خواب نمی فهمد. درد را انسان بیدار و هوشمند می برد. میگه اینا که درد نمی کشن و خوشن یک سره، اینا مشکل هوش دارن، عقلشون درست کار نمی کنه. آدمی که عاقله دردمنده. این شعار شنیدین؟ شاعر میگه که خر باش و خوش باش، خر باش و خوش باش. اینا که نگران هیچ چی نیستن، دغدغه آخرت ندارن، دغدغه حقوق مظلومان عالم رو ندارن، فقط به خودشون فکر میکنن، مشکل شعور دارن. ایشون داره همینو میگه. میگه راستی دردهای من کو؟ من دنبال دردم، بقیه خیلی دنبال بیدردی هم، من دنبال دردم. دردهای من کو؟ چرا بیخیال شدم؟ بیهوشم؟ خوابم؟ مثل آب خوردن هزاران مسلمان را کشتن و ما فقط مخابره کردیم. قلب چند هزار انسان به درد آمد. چند شب خواب از چشم ما گریخت. ما مست زندگی نیستیم؟ خدایا هوشیارم کن، تو مرا بیدار کن، صدای العطش را بشنوم، صدای حرم به من برسد. گوش عالم کر است، خیمه ها می سوزد، اما دل ما آتش نمی گیرد. روح ما از بین رفته. بیماری بالاتر از این؟ چرا درمانی جستجو نمی کنیم؟ سرگرم دنیا شده ایم. الذین هم فی خوزهم یلعبون. آیه قرآن می فرماید عده‌ای غرق شدن، بازی می کنن با همه چی. من هستم اما مردم، خدایا مرا دوباره حیات ببخش، و بیدارم کن. به حرمت نگاه خسته زینب سلام الله علیها و چشمان نگران حضرت ولی عصر عجل الله فرجه به من حرکت ببخش. و السلام علیکم و رحمت الله.